أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ششم از بحث که بیان ادله قاعده فراغ و تجاوز بود، رسیدیم به وجه ششم که عمده وجود در اثبات قاعده فراغ و تجاوز و اون هم اخبار و روایات خاصه است که از اونها این قاعده استفاده شده. روایات متعددی وارد شده که مضمون اینها، یعنی از اینها استفاده شده و ادعا شده که مضمون اینها قاعده فراغ و تجاوزه. این روایات، اکثر این روایات من حیث السند معتبر هستند. از جهت موردی بعضی از این روایات در مورد وضوء وارد شده، طهارت وارد شدن، بعضی ها در مورد صلات وارد شدن، و بعضی از اینا هم به خاطر اشتمال بر تعلیل یا ذیلی که در روایات هست به عنوان یک قاعده عام جاری در همه ابواب میشه به اینها استدلال کرد. اون چی که به دنبال او هستیم در بررسی این روایات اینه که مقداری که از این از تک تک این روایات استفاده میشه چیه؟ آیا قاعده فراغ هست؟ قاعده تجاوز هست؟ هر دوتا هست؟ و از جهت موردی آیا اختصاص به مورد خاصی داره یا قاعده عام از او استفاده میشه؟ این جهاد در بررسی تک تک روایات باید ملاحظه بشه. بعد روایت اولی که به او استدلال شده در برای همین قاعده فراغ و تجاوز، صحیحه محمد ابن مسلم هست که در باب 27 ابواب خلل حدیث اول اونجا ذکر شده. بعد صاحب وسائل اینجور نقل میکنه که محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاتهی، بعد از این که از صلاتش منصرف شد شک میکنه. حالا همونطور که بعد توضیح داده میشه و به او استناد میکنیم، تعبیر انصراف به قرینه بقیه روایات، مقصود از انصراف یعنی بعد از سلام گفتن. از سلام در روایات باب صلات تعبیر به انصراف شده، عنوان انصراف به معنای سلام گفتن هست. یشک بعد ما ینصرف من صلاته، یعنی بعد از اینکه سلامشو گفته شک میکنه که آیا نمازش صحیح، نسبت به نمازش صحیح هست، نسبت به نمازش شک میکنه. بعد از تسلیم نسبت به نمازش شک میکنه. طبعا شک در او به حسب ظاهر باید برگرده به شک در صحت صلات. امام علیه السلام به حسب این روایت در جواب فرمود لا یعید ولا شیء علیه، شک بعد الانصراف اعتبار نداره، اعتنای به او نمیشه. از نظر سندی خب این روایت جای بحث نداره، چون سند مرحوم شیخ به حسین ابن سعید، اگر به حسب اونی که در مشیخه هست بعضی از اسنادش قابل توثیق باشه با بعضی از مبانی، ولی به حسب سندی که در فهرست مرحوم شیخ طوسی به حسین ابن سعید داره، یه سند معتبر علی جمیع المبانی در جزء سندهای فهرست هست. روی این حساب از جهت سندی این روایت مشکل نداره، اما من حیث و دلاله تعبیری که در این روایت وارد شده اینه که یشک و بعد ما ینصرف و من صلاتی. در چنین موردی امام علیه السلام فرمود که بعد از اینجا به شک اعتنا نمیشه. با توجه به این مورد سوال و جواب امام که فرمود اعتنا نمیشه، میشود از روایت اینطور استفاده کرد که بعد از سلام اگر شما شک کردید نسبت به نماز، چون سائل نگفته بود در صحت نماز شک میکنه، در تحقق اجزای نماز شک کرده، اینا رو که نگفته بود، به صورت مطلق گفته بود که شک میکنه بعد از انصراف از صلات. این شک طبعا مرتبط به صلات هست، اما نسبت به شرایط صلات شک میکنه یا اجزای صلات شک میکنه، اینا در عبارت نیومده. روی حساب از این روایت استفاده میشه عدم اعتنای به شک بعد از انصراف من از صلات، چه شک در صحت کل باشه یا تحقق جزئی از اجزای صلات باشه، شک کرده اصلا در رکعت سوم مثلا رکوع انجام داده یا نداده، یا اینکه شک او در صحت جزء باشه. همه این موارد داخل در اطلاق این روایت هست. بله، با توجه به این توضیحی که داده شد که مضمون روایت اینه که اعتنای به شک در مورد صلات نمیشه، چه شک در صحت الکل باشه، در صحت صلات باشه، چه شک در تحقق جزئی از اجزای صلات باشه، این رو هم روایت میگیره دیگه. بر این اساس از این جواب امام هم مضمون قاعده فراق استفاده میشه که شک در صحت عمل باشه بعد مضی عمل، و هم مفاد قاعده تجاوز استفاده میشه که شک در تحقق جزء بعد مضی محل باشه. در جایی را که شخص بعد از سلام شک کرده، یکی از مصادیق این شک، شک در رکوع مثلا رکعت چهارم یا سوم در جایی که بعد از سلام باشه، این تعبیر این موارد را میگیره. بله، تک تک آیه نه، میگم این در فعل جمله، یعنی معرض کردم که این شک بعد ما ینصرف من الصلات یکی از مصادیق این شک، معرض کردم نگفتن که همه اون قاعده تجاوز را به نطاق وسیعش که نگفتن، معرض کردم که اون چرا که در مورد قاعده تجاوز هست که در اصل اتیان جود بعد مضی محل ما شک داشته باشیم، این عبارت جواب امام علیه السلام این رو هم میگیره. عبارت جواب، عبارتی که امام علیه السلام در جواب فرمود که بعد سلام اگه شما شک نسبت به نماز شک داشتید، نسبت به نماز یکی از مصادیق شک نسبت به نماز شک در تحقق اجزا هست، بعد از سلام هم که طبعا بعد مضی محل میشه دیگه. روی این حساب این از این جهت اطلاق داره، منتها اون خصوصیتی که در این روایت وجود داره به موجب اختصاص میشه اینه که در این روایت اون شک که اعتراض نمیشه مورد شک بعد از انصراف، شک بعد از سلامه. طبعا در این عبارت مواردی را که شخص بعد از نمازش فارغ شده، منافی رو انجام داده ولی نمیدونه که نماز سلام نماز رو گفته یا سلام نماز رو نگفته، این عبارت اونجا رو نمیگیره. مطلق موارد شک در فراغ از این روایت استفاده نمیشه، جایی که بعد از انصراف باشه، یعنی بعد از تسلیم شخص شک بکنه، احراز، جایی که احراز تسلیم شده، اون در اون مورد امام فرمود اعتنا نکن. دون حساب در مواردی که شخص بعد از نماز منافی هم انجام داده پشت به قبله شده، نمیدونه که بله در صحت نماز شک داره، خب اینجا عنوان فراغ صادقه چون منافی انجام شده، ولی شک در ولی احراز سلام را نکرده، احتمال میده که نماز سلام نماز را نگفته باشه. این ما باشیم و این روایت محمد ابن مسلم، اونجا را نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. بله این روایت اونجا را نمیگیره، فضلا از مواردی که شک در اثنای صلات باشه، شک در اثنای صلات را هیچ جا نمیگیره، چون اینجا مورد شک بعد از انصرافه. شک فی ما اذا شک فی رکوع بعد ما سجد، مثلا در اصل رکوع شک داره، این مورد از قاعده تجاوز، این جاهایی که قاعده تجاوز جاری میشه، این روایت اونجا را دلالت نداره. یا شک در صحت عمل سابق بعد از فراغ از او، شک در قرائت بعد از بله فراغ از قرائت وقتی که مشغول مثلا به قنوت در رکعت دوم شده، یا شک در صحت قرائت حمد بعد از این که وارد در خوندن سوره شده. خب این موارد را نمیگیره چون عنوان وارد در روایت اینه که شک بعد از انصراف از نمازه، اونی که سائل مورد سوال سائله جایی که شک بعد از سلام باشه، حالا چه شک در صحت چه در اتیان جزئی از اجزا، ولی بله نه اون که نه اینجا این اونی که هست در بله در جایی رو که در مقصود این بود که این اختصاص داره به جایی که عدم اعتنایی که از این روایت استفاده میشه، اختصاص داره به جایی که مورد این شک بعد از احراز تحقق سلام باشه، ولی شکی را که در اصل نمیدونه که اصلا سلام نماز رو گفته یا نگفته، و همینطور شکی در اثناء صلات، شک در رکوع در حالی که در سجده هست، شک در صحت هم در حالی که در حالی که مشغول خوندن سوره هست، این موارد رو نمیگیره. پس این روایت اون مضمون قاعدتین رو فی جمله دلالت داره، ولی اگه ما باشیم به این روایت نمیتونیم اون مقداری که انتظار داریم از قاعده تجاوز و فراغ که همه موارد رو شامل بشه اون هم شامل بشه.
و
کجا؟
شکی در
این تعبیر انصراف به قرینه بقیه روایات به معنای سلامه، چون بعدن میان هین من صرف اقرب الالحق، هم در اینجا در روایات و قاعده فراغ، هم در روایات در باب صلات در بله ابواب دیگر فصلهای مختلف صلات، این تعبیر انصراف در روایت که اومده به معنای سلام گفتنه، انصراف به معنای سلام گفتنه، ینصرف اینه، خوبه هینه ینصرف اقرب الالحق یعنی هینه یسلم، وقتی که سلام میگه. پس این روایت موردی را که این ینصرف لغوی نیست، اگه ینصرف لغوی باشه بله این به همون به معنای فراغ و تمام کردن عمله، ولی اگه ینصرف به معنای سلام گفتن باشه خب باید جایی باشه که احراز وجود سلام کرده باشه. این روایت اول. پس این روایت فی الجمله مضمون او جوری است که هم اونی که ما توقع داریم از قاعده فرا و هم اونی که در مورد قاعده تجاوز از او توقع داریم فی الجمله استفاده میشه، ولی نه به اون نطاق واسعش که به این اکتفا بکنیم در استدلال به قاعده فراغ و تجاوز. این روایت اول، صحیحه اول محمد ابن مسلم. صحیحه دوم محمد ابن مسلم، بله صحیحه دوم محمد ابن مسلم که اونم در بله در همون باب 27 ابواب خلال، حدیث دوم همون بابه، شیخ طوسی به سندش از احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک حمزه ولا توئد. دیگه این به این شک اعتنا نکن، شک بعد از فراق قابل اعتنا نیست، عبور کن و اعتنای به این شک نکن، اعاده و تدارک لازم نیست. خب از نظر سندی این بحثی که در این قسمت هست، این سند مرحوم شیخ احمد ابن محمد ابن عیسی هست که حالا بحث به اونچه که در مشیق هست ولو اشکال در بعضی از سند باشه، ولی با استناد به اونچه که در فهرست در سند مرحوم شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی هست، این قابل اصلاح هست، قابل اعتباره. حالا در مجموع در نسبت به روایاتی که مرحوم شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن عیسی داره اشکال نوعا نمی کنن، این سندش را تصحیح می کنن ولو به اعتبار سند فهرست احمد ابن محمد ابن عیسی. بله، اما من حیث این بنابراین که البته این احمد ابن محمد در اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، این بحثای این طوری هست، ولی اگر مقصود از او احمد ابن محمد ابن خالد باشه، در عبارت داره صاحب وسائل گفته فرموده که شیخ طوسی به سند رفت احمد ابن محمد، اگر مقصود از او احمد ابن محمد ابن بله محمد احمد ابن محمد ابن خالد باشه که همون برقی باشه، سند شیخ به بله برقی در مشیخ چند سنده که یکی از این سندها که سند دوم باشه بلا اشکال سند تامه. تو این حساب بحث سنده خیلی اینجا مهم نیست یا نداره، چون اعتبار روایت تمام، چه مقصود از احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی باشه چه ابن خالد برقی باشه. اما من حیث دلاله تعبیر که در این روایت وارد شده اینه که کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاته، این در این روایت عنوانی که برای مورد شک ذکر شده که در کلام امام علیه السلام ابتداعاً هم ذکر شده، تعبیر بعد ما تفرق من صلاته، خب این روایت دلالت میکنه برای اینکه شک بعد از فراغ از نماز اعتنا به او نمیشه. در هر چیزی که شک بکنی بعد از فراغ از نماز به این شک اعتنا نمیشه. از این روایت هم از حیث اینکه شک در صحت کل یا صحت تحقق جزء یا صحت جزء رو میگیره، از این حیث مثل روایت سابقه است. فقط امتیاز این روایت اینه که در اینجا عنوان بعد ما تفرق من صلاتکه، اون موردی که اون روایت سابق نمی گرفت، جایی که بعد فعل المنافی در جایی که در اصل اتیان سلام شک داشته باشه نمی گرفت، اینجا می گیره. کسی که بعد از اتیان منافی خودش را در حال نماز نمی بینه دیگه، الان عنوان فراغ از نماز نسبت به او صادقه. این امتیاز این روایت نسبت به بله روایت قبلی که بعضی از موارد را این روایت اول نمی گرفت ولی این روایت می گیره، منتها از جهت این که بله این مورد عدم اعتنا شک باشد چه بعد از صلات چه در اثنای صلات، این حیثیت باز در این روایت هست داره که بعد ما تفرق من صلاتک، این روایت شک در اثناء صلات رو نمیگیره، شک در اثناء صلات رو نمیگیره، چه شک در اتیان الجز باشد چه شک در صحت الجز باشد، چون قیدی که زده امام علیه السلام در اینجا بعد ما تفرق من صلاته. ولی موارد شک بعد از فراغ از صلات، موارد شک بعد از فراغ از صلات، همه این موارد در این کبرا مندرج هست. این روایت دوم که صحیحه محمد ابن مسلم باشه. روایت سومی که به او استدلال شده در بله موثقه محمد ابن مسلم هست. بعد اون نه نه کل ما چرا اینجا از کلم این
دیگه فراغت
نه بعد از فراغ از نماز شما اگه شک کردی در تحقق رکوع رکعت چهارم مثلا بله اجزا دیگه بله 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 بل. نه نه اونجایی که در جایی که شک در اصل الاتیان دارید و یا خود عنوان رو هم احراز نکردید نه اونجا ولی شک در اجزاء نماز بعد از فراغ از نماز شک در اجزای نماز هم داشته باشی این عبارت میگیره. روایت سوم موثقه محمد ابن مسلمه به جهت اشتمال این سند بر ابن بکر که عبدالله ابن بکر به خاطر فتحی مذهب بودنش از این تعبیر به موثقه شده. شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید سند تو حسین ابن سعید خب همون بحث قبلی رو داره عن صفوان عن ابن بکر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضی کما هو هر چیزی که گذشته باشه و بعد از گذشت او شما در او شک داری باید عبور بکنی به همون حال رها بکنی و دیگه اعاده لازم نیست نسبت به او تکلیفی نداری. من حیث و سند که خب اشکالی نیست چون ولو روایت مشتمل بر ابن بکیره ولی خب روایت موثقه است. روایت موثقه هم حجیت دارد که ما این که صحیح روایت صحیح حجیت دارد. اما من حیث و دلاله من تعبیری که در این روایت وارد شده اینه که شکک تفیه مما قد مضا شک در شی بعد مضی اون شی شک در شی بعد مضی اون شی قابل اعتنا نیست. هر چیزی که بعد مضی او ما در شک کردیم نباید به او اعتنا بکنیم. حالا این عبارت آیا قاعده‌ای که از او به دست می آید قاعده فراغ هست یا قاعده تجاوز هست یا هر دو هست؟ خب اینجا این عبارت جواب امام علیه السلام صدری داره و ذیلی داره. صدر که همون قسمت موضوع هست یا اون شرط در این عبارت هست کل ما شککت فیه هست. ذیل اون تعبیر مما قد مضا هست فمضی کما هو هر کدوم از اینها فی حق نفسی ظهوری داره. ظهور فرد که داره که کل ما شککت فیه هر چیزی که در او شک کردی ظاهر اولی شک در شه یعنی شک در اصل وجودشه. این که در چیزی شک کردی در چیزی شک کردی اعتنا نکن ظاهر اولی او گفته میشه به اینکه شک در وجود او هست. ولی این تعبیر بعدی که مما قد مضا چیزی که مضی پیدا کرده است در او اگه شک کردی این مما مضا خود این مما مضا مضی شی به تنهایی بخوایم حساب بکنیم در جایی صادق هست که اصل وجود شی محرز باشد و الا در جایی که اصل شی وجودش معلوم نباشه تعبیر مضی در مورد او به کار نمی برن. خب روی این حساب ما باشیم صدر روایت تعبیر شککت فیه ظاهر در اینه که شک در وجود شیه. بله شک این تعبیر شک فشی اطلاق بشه و از او اراده بشه شک در وصف شی شک در صحت شی این اطلاق داره ولی ظهور اولیش همون شک در اصل وجوده. پس این عبارت صدر ظهور اولیش شک در وجوده. ما باشیم در این روایت به ملاحظه ظهور صد باید بگیم که این روایت دلالت میکنه بر عدم اعتنا در موارد شک در اصل وجود. اما اون چی که در ذیل اومده که تعبیر قد مضا چیزی که قد مضا و تو هم امضی و امضی کما مضا این تعبیر مضی اقتضا دارد که اصل شی متیقن باشه و مورد شک صحت شی و وصف شی باشه. اینم در باز به همین صورت یه ظهور اولی داره، یه خلاف ظاهر و یه اطلاق و شمول بر خلاف ظاهر است. عنوان موزی ظاهر اولیش اینه که خود شی گذشته باشه، ولی عنوان موزی رو به کار میبرن در جایی رو که محلش گذشته باشه، خود شی نگذشته باشه. اون حساب گفتن تعبیر کردم به این که مثلا مذت صلات در جایی که بخواهن بگویم که بله نماز فوت شده، محل نماز دیگه گذشت، تعبیر میکنن که مذت صلات. عنوان موزی به اطلاق مسامحی، به اطلاق ثانوی اطلاق می شود در جایی را که مقصود موزی محله. ولی این تعبیر در حقیقت استعمال برخلاف ظاهر اولی هست. خب با توجه به این مطلب که هم سر یه ظهوری داره که به ملاحظه ظهور سر بخواییم نگاه بکنی، این باید ناظر به قاعده تجاوز باشه. به ملاحظه زیل بخواییم نگاه بکنی، این باید ناظر به قاعده فراق باشه، چون شک جایی که اصل الاتیان مسلم هست، شک در صحت هست، این در حقیقت مناسب با قاعده فراقه. حالا این دوتا ظهور در کنار همدیگه اومدن، آیا موجب اجمال روایت میشه یا اینکه نه این دوتا تعبیر در کنار همدیگه اومدن باعث این میشه که ما از روایت یک معنای عام استفاده بکنیم، بگیم که هر جا شک، هر جا شک برای شما شک پیدا شد، اگر شک در وجود شی پیدا شد، بعد موزی محل او به او اعتنا نکن. اگر شک در صحت شی شد، بعد موزی نفسی به خروج عن نفسی به اونم اعتنا نکن. خب اینجا ممکنه گفته بشه که ولو این تعبیرها هر کدوم از اینا یه ظهور اولی داره و یه اطلاق و شمول ثانوی داره، ولی مقتضای جمع بین این دوتا ظهور اینه که در هر دو قسمت توسعه قائل بشیم، بگیم که از این روایت هر دو قاعده استفاده میشه. این که ما بگیم چون در روایت، در صدر روایت شک در شی ظهور در وجود، شک در وجود داره، پس مربوط به قاعده تجاوزه، به واسطه صدر ذیل را حمل بکنیم بر خلاف ظاهر، بگیم مقصود از موزی، موزی محله، یا ذیل را قرینه قرار بدیم بر اینکه مقصود از شک در اونجا شک در صحت، ممکنه گفته بشه این وجهی نداره. ولو در کلمات بعضا اینطور گفته شده به اینکه چون در ظاهر، در سر شک در اصل وجوده، به وسیله این ظاهر این ذیل حمله بر خلاف میشه، ولی به نظر میرسه که نه، ممکنه به همین حد در هر دو قسمت هم سر هم ذیل، مجموع سر و ذیل همدیگر رو معنا میکنن. شک در وجودی که بعد موضی محل باشه دو مورد داره، یه مورد شک در اصل الوجود هست بعد موزی محلی، یک مورد هم شک در صحت و شی هست بعد موزی نفسی، نه موزی محلش. روی این حساب میشه این معنا را از این روایت استفاده کرد، هر دو قسمت را از این روایت استفاده بکنیم. منتها اینا به چه صورت استفاده میشه؟ آیا این دو معنا را، دو مضمون را ما از این روایت استفاده میکنیم؟ حتم این سر در میارد از اینکه ما یک قاعده داریم که به جامع هر دو اراده شده، یا اینکه نه ممکنه دو قاعده باشد ولی این دو قاعده در مقام اثبات و خطاب به وسیله لفظ واحد بیان شده باشه، نظیر اونچه که مرحوم آخون در کل در ادله کل شئ لک طاهر حتی تعلم انه قضه در استصحاب فرموده، که فرموده که این تعبیر، این خطاب، این لفظ واحد هم دلالت بر طهارت واقعی اشیا داره، هم دلالت بر طهارت ظاهریه داره، هم دلالت بر استصحاب داره. یا در بعض یا گفتن این تعبیر، بعض یا قائل به این شدن بحث به اونی که در کفایه است با اونی که در شرح حاشیه رسائل فرق داره، در یه جا فرموده که این هر سه تا قاعده را دلالت داره، در جای دیگه فرموده که این دو تا قاعده رو فقط دلالت داره، یکی قاعده طهارت ظاهریه، یکی استصحاب. بعضی هم مثل معلوم ناینی فرمودن که نه، این قاعده طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. ممکنه این دیگه بحثش به اون قسمت تعدد القاعده تن به اون برمیگرده. ما اگر بخواهیم از یک روایت دو قاعده را استفاده بکنیم، متوقف بر این نیست که این دوتا قاعده را به یک جامعه برگردونیم و قاعده واحده درست باشه، درست بشه. نه، ممکنه تعدد قاعده تن سر جاش باشه، با حفظ تعدد قاعده تن یک خطاب دلالت بر هر دو بکنه به همون نحوی که در کل شنلک طاهر گفته شده. پس در روایت موثقه محمد ابن مسلم این تعبیر کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کماهو، این عبارت عبارتی است که می شود هم از او مضمون قاعده فراغ را استفاده کرد و هم مضمون قاعده تجاوز را. این به نظر می رسه که این قول قول صحیح باشه. البته اونچه که در کلمات اومده نوعا این کل ما شککت فیه به ما قد مزارا، این تعبیر را گفتن که این سر را قرینه گرفتن بر ذیل و گفتن ناظر به قاعده تجاوزه. بعضی ها هم به عکس عمل کردن، گفتن که این فمزهی و مزا مربوط به جایی که اصل الاتیان محرز باشه، پس این ناظر به قاعده فراغه. ولی به نظر میرسه که هر دو از این قاعده استفاده میشه. روایت بعد، این روایت سوم بود. روایت چهارم و همینطور روایت پنجم که این دو روایت را جوری به حسب اونی که معروف در کلمات هست جزء روایات دال بر قاعده تجاوز قرار دادن، گفتن این روایات قاعده تجاوز را دلالت داره. روایت چهارم صحیحه زراره هست که شیخ طوسی به سندش از احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر در همون باب سیاسه ابواب خلال، حدیث اول باب سیاسه، شیخ طوسی به سندش از احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از حماد ابن عیسی، از حریز، از زراره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. خصوصیت این روایت زراره اینه که در سوال مصادیقی برای شک ذکر شده، بعد در جواب امام علیه السلام یه قاعده کلی فرمود. سوال زلاره این بود: رجلان شک فل اذان و قد دخل فل اقامه، قال یمزی. امام فرمود که اعتنا نکنه به این شک. قلت رجلان شک فل اذان و اقامه و قد کبره، در اذان اقامه شک میکنه در حالی که تکبیرت الاحرام نماز رو گفته. قال یمزی. قلت رجلان شک فل تکبیر و قد قره، در حال قرائت شک میکنه تکبیرت الاحرام رو گفته یا نه. امام فرمود یمزی. قلت شک فی القرائه و قد رکع، قال یمزی. قلت شک فی الرکوع و قد سجد، قال یمزی علی صلاته. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. امام نسبت به تک تک اینها جواب فرموده، در آخر هم قاعده کلی را به زلاله یاد داد: اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. خب از جهت سندی که روایت اشکالی نداره، اون بحث سند شیخ به احمد ابن محمد، اون همون بحث قبلی را داره. روایت من حیث سند صحیح، اما من حیث دلاله این تعبیری که در ذیل اومده اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، این عبارت را ما به ذیل و به تنهایی بخوایم نگاه بکنیم، این با قاعده فراغ هم سازگاری داره دیگه. در موارد قاعده فراغ هم انسان بعد از خروج از شیء به دخول در او شک میکنه در صحت اون عمل سابق. این ذیل روایت به تنهایی اگه نگاه به او بشود شامل مضمون قاعده فراغ هم میشه. ولی اونچه که در اینجا باعث شده که این روایت را هم بکنن بر قاعده تجاوز اینه که خب این روایت در سر سوالاتی زراره داشت. امام علیه السلام در تک تک این سوالات جواب داده بود و در آخر یه جواب دیگه ای را اضافه فرمودن، جواب کلی را اضافه فرمودن. و مورد اونجی که در صدر روایت ذکر شده، شکی که مذکور در سوالات زراره بود، شک در اصل وجود شیه، شک در رکوع در حال سجده، شک در تکبیر در حال قرائت، اینا موارد شک در بله شک در اصل وجوده، نه شک در صحت. با توجه به اون سوالاتی که در سر بوده، در مقام جواب امام که یه قاعده کلی می‌فرماید، ظاهر اینه که این قاعده کلی منطبق بر همون سوالات قبلی زراره هست دیگه. سوالات قبلی مربوط به قاعده، مربوط به قاعده تجاوز بود، شک در اصل الوجود بعد مضی محل، همونجوری که در عبارات فرض شده. چون سوالات و جوابهای قبلی، جواب اون سوالات هم مربوط به قاعده تجاوز، مربوط به شک در اصل وجود بود، پس زیل هم باید ناظر به او باشه. دون حساب از زیل نمیشود قاعده فراغ را استفاده کرد، ولو فی حد نفسی ما باشیم و زیل به تنهایی، این با مضمون قاعده فراغ هم سازگاری داره، ولی با قبل جور با سوالات جور در نمیاد. معتبرن خب این که معتبر هست یا معتبر نیست، ما این رو از روایات به دست آوردیم دیگه. ما الان این اگه این روایات در اینجا میفرماد به شک احتمال نکن، این که در عرض میکنم این که در مواد در جریان قاعده فراغ دخول در غیر معتبر نیست، در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبره، این یه اصل مسلم مقطوع از باقت نظر این روایات که نیست، که ما از خود همین روایات داریم استفاده میکنیم. ما باشیم و این روایات ممکنه گفته بشه این زین دلالت بر این میکنه که شما اگر شک در صحت شیعی کردی بعد از این که از او خارج شدی و دخول در غیر پیدا کردی، اگر شک در صحت او داشتید به اون شک اعتراض نکن. این روایت اختصاص ندارد به موارد شک در اصل وجود. این تعبیر تعبیری است که با شک در صحت هم سازگاری داره. اون وقتی که باید بحث بکنیم که ظاهر این روایت اگه مربوط به قاعده فراغ باشه، اینه که دخول در غیر شرطه. جمعش با روایات دیگه‌ای که در قاعده فراغ هست که دخول در غیر را شرط نمیدونن، جمعش چی میشه، اون یه بحث دیگه‌ای هست. ولی ما حل این روایت را فی حد نفسی با توجه به الفاظی که در خصوص این روایت هست باید در نظر بگیریم. خب اینجا بس عرض شد که ما باشیم و زیل، این زیل تاب حمل بر قاعده فراغ را داره، ولی سوالات سر مربوط به شک در اصل الوجود به قاعده تجاوزه. خب گفته شده به این که اصحاب این روایات را حکم بر این هم کردن بر قاعده تجاوز، به جهت این که این درسته که ذیل فی حد نفسی قاعده فراغ را دلالت داره، ولی صد مربوط به قاعده تجاوزه. امام هم ظاهر کلام امام در ذیل که فرموده یا زلاره، یعنی یه قاعده کلی میگویم که اون موارد قبلی و امثال او را بتونه از اون استفاده بکنی. موارد قبلی از مصادیق قاعده تجاوز بود، اینم باید ناظر به قاعده تجاوز باشه. روی حساب نوعاً این روایت محمد روایت زلاره هم رو بر قاعده تجاوز کردم. روایت اسماعیل جابر هم بله، روایت اسماعیل جابر، حالا اینو عرض کنم بعد برمیگردیم، یه اشکال مشترک به روایتین هست اون بله در دنبال ورسید. روایت اسماعیل جابر هم بله اینه که مرحوم شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله در همون باب سیاسه بله در باب 13 از ابواب رکوع، حدیث 4 باب 13 ابواب رکوع، شیخ طوسی به سندش از سعد از احمد بن محمد از ان ابیه ان عبدالله بن مقیده ان اسماعیل بن جابر قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمزه و ان شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. این روایت هم از جهت مضمونی شبیه همون روایت زلاله است که قبل از اعطای قاعده کلی یه موارد خاصی ذکر شد که اون موارد خاص ناظر به قاعده تجاوز، ناظر به جایی است که شک در اصل وجود باشه. خب بر این اساس اصحاب فرمودن که این دوتا جز روایات قاعده تجاوزه، ولی ممکنه اینجا گفته بشه به این که ولو این مقدار این اصل این مطلب صحیحه که اگر یه سوالاتی از قبل شده یا یه جزئیاتی از قبل شده و بعد امام یک امر کلی و قاعده عام را ذکر می‌فرماید، باید این قاعده عام ناظر به اون سوالات باشه. اصل این مطلب تمامه، ولی اون قاعده عام حتما باید مختص به اون باشه، یا اونی که لازم هست اینه که اون رو هم شامل بشه ولو در کنار او یه چیز اضافه ای رو هم بفرماید. رون حساب ممکنه در این دوتا صحیحه گفته بشه که ولو صدر اینها مربوط به قاعده تجاوز هست، ولی کبرای مذکور در ذیل این از کبرای مذکور در ذیل قاعده تجاوز هم استفاده میشه. اگه استفاده نشه که این کبرای صد نمیشه، ولی اختصاص به این نداره. این تعبیر جوریست که هم از او مضمون قاعده تجاوز استفاده میشه و هم مضمون قاعده فراغ استفاده میشه. روی حساب این دوتا روایت را ولو جز روایات قاعده تجاوز ذکر کردن، ولی میشه از اون یه قاعده عام و زائد بر قاعده تجاوز هم از اون استفاده بشه. این در بنابر اون اتجاعی است که مشهور و نوع فقها در برخورد با این روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر داشتن که این را جز روایات قاعده تجاوز حساب کردن. در مقابل بعض الاعلام به حسب اونی که در منطقه هست، اصل این که ما یه قاعدهی به نام قاعده تجاوز در مقابل قاعده فراغ داشته باشیم، گفتم که این قاعدهی نداریم، اساسی نداره قاعده تجاوز. اون چه که قاعدهی که مجعول هست فقط قاعده فراغ. اصحاب هم در اثبات قاعده تجاوز تنها دلیلشون همین دوتا روایته، صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر، و این دوتا روایت هم دلالت بر قاعده تجاوز ندارد. ظهور در این روایت، این روایت به ملاحظه صدر و ذیل که نگاه بشه، مجموعاً این روایات مجمل میشه و نمیشه از او ما از این دوتا روایت قاعده تجاوز رو استفاده بکنیم. روی نظام فرمودن که ما به قاعده فراغ ملتزم هستیم ولی به قاعده تجاوز ملتزم نیستیم. در مواردی که شک پیدا بشه، شک در اصلی وجود داریم، در موارد شک در اصلی وجود، در اثنای صلات و غیر اینها، ما چون قاعده تجاوز را قبول نداریم، در این موارد به نحوه به مضمون قاعده تجاوز فتوا نمیدیم. اگر کسی شک در صلات بکنه در جزء سابق در حالی که در غیرش وارد شده، خب اینجا طبق قاعده باید برگرده، روی حساب در هم مثال های شک در نمیدونه اصلا حمل را خونده، در خودش را در حال قرائت سوره میبینه، نمیدونه حمل را خونده یا نخونده، باید برگرده. نمیدونه بگه که بله به خاطر قاعده تجاوز بنا میذارم بر تحقق این. فرموده از جهت فتوایی ما ملتزم به این هستیم چون عمده دلیل بر قاعده تجاوز این دوتا صحیح است، به این دوتا صحیح هم دلالتش بر اون مدعا تمام نیست. فرموده حالا چطور تمام نیست؟ فرموده اجمال در این صحیح وجود داره. حالا توضیحش دیگه بود. بله اون کسی که اشکال میکنه فرموده که این قسمت مربوط به شک در صحت میکنه، این شک در رکوع بعد ما سجد اینا را احتمال اینکه مربوط به شک در صحت باشه، یعنی شک در اصل وجود. شک در صحت که شد همون میشه قاعده فراغ دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم.